نور پیشانی ابو طالب در قیامت همه نورها را در خواهد نوردید، مگر نور 14 معصوم را که درود خدا بر آنان باد. غزلی به مؤمن قریش ابو طالب پیشکش میکنم، باشد علی ابن ابی طالب پذیرا باشند. آسمان تشنه باران ابو طالب شد، طالب بارش دیوان ابو طالب شد. شعر از سفره اندیشه او نان که گرفت، شب به شب سرزده مهمان ابو طالب شد. پسری با نمک عشق در آغوش دو دست، پسری با نمک عشق در آغوش دو دست، مثل یک خنده نمکدان ابو طالب شد. پسری با تن خورشیدی و با صورت ماه، نور منظومه چشمان ابو طالب شد. منطقی سبز که از شاخه آدم رویید، ایلیا آمد و انسان ابو طالب شد. پدر خاک علی بود ولی پای پدر، پسر خاکی و ویران ابو طالب شد. در تن سبز نبی روح علی بود ولی جان خورشید و قمر جان ابو طالب شد. مثل گیسوی غزل شعب ابی طالب هم پیچ در پیچ پریشان ابو طالب شد. کفر وقتی که به آیین هبل می بالید، مات آیینه ایمان ابو طالب شد. دین که دریا شد و با موج به آغاز رسید، دین که دریا شد و با موج به آغاز رسید، پا به ساحل زد و پایان ابو طالب شد.
حضرت ابو طالب همه امکانات و توان خودش رو در راه اسلام و دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سرمایه گذاری کرد. در برابر فشارهای مشرکان قریش با ایمان ایستاد، زندگی کرد و با ایمان چشم از دنیا فرو بست. اما برای مصالح اسلام ایمانش رو از کفار قریش مخفی کرد. با دعا برای عاقبت به خیری همه شما محبان آل الله دعوت می‌کنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی در ارتباط با ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام و دلایل عقلی این موضوع باشیم.
نکته مهمی که در زندگی حضرت ابو طالب مورد بحث و نقاش و گفتگو قرار گرفته و ضرورت هم داره که به اون بپردازیم، بحث ایمان حضرت ابو طالب است. آیا حضرت ابو طالب مؤمن و مسلمان بود یا کافر و غیر مسلمان از دنیا رفت؟ بسیاری از مسلمانان شیعه و سنی به ایمان حضرت ابو طالب اعتراف کردن و البته گروهی از جمله وهابیان اصرار دارند که حضرت ابو طالب کافر بود و با کفر درگذشت و بر اساس همین ادعا هم حرم او را و قبر او را در قبرستان معلات و حجون تخریب کردند و زیارت قبر او را جایز نمی‌دانند. ما چند نکته کوتاه رو راجع به استدلال بر ایمان حضرت ابو طالب به محضرتون تقدیم میکنیم و قضاوت را به قلبهای پاک و اذهان نورانی شما شنوندگان واگذار میکنیم. اولین نکته دفاع جانانه حضرت ابو طالب از پیامبر هست. این دلیل دلیل عقلی است. آیا ممکن هست کسی که پیامبر را برخلاف آیین خود می داند و مخالف عقیده خود می داند و مخالف خدایان خود می داند این چنین فداکارانه از پیامبر دفاع کنند. اگر حضرت ابو طالب العیاذ بالله کافر بود، بت پرست بود و میدید پیامبر با تمام وجود علیه این تفکر خرافی مبارزه می کند، آیا امکان داشت این چنین از پیامبر دفاع کند؟ وقتی که برای جان پیغمبر احساس خطر کرد، تمام قریش را تهدید به کشتن کرد و خود در مقابل همه اونها سینه سپر کرد. و وقتی که احساس کرد ممکنه توانایی دفاع در مکه را از جان پیغمبر نداشته باشه، پیامبر را همراه همه بنی هاشم به دره کوه برد که اون دره کوه در تاریخ دیگه این اسم باقی موند، به نام شعب ابی طالب معروف شد.
در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر می گذرد، مشرکان تنها به آزار و شکنجه راضی نشدند و در پیان بودند که پیامبر را به قتل برسند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم
و مدت 3 سال در شعب ابی طالب فقط و فقط مشغول حفاظت از جان رسول اکرم بود، حتی تا این حد که تاریخ نقل میکنه شبها پیامبر رو کنار خودش میخوابانه. ثلثی که از شب میگذشت پیامبر رو از اینجا بیدار میکرد. فرزند خودش علی رو سر جای پیامبر میخوابون، پیامبر رو به جای دیگری میبرد و علت این کار رو اینگونه بیان میکرد که شاید کفار جای شما رو شناسایی کرده باشند، شبانه حمله کنند، شما رو بکشند. جا رو عوض میکرد که جان پیامبر حفظ بشه و فرزند خودش رو سپر بلای پیامبر قرار میداد. وقتی که قریش تصمیم گرفتن پیامبر رو تحریم کنن و نامه ای نوشتن و اون رو در دل کعبه قرار دادن که معروف شده به صحیفه ملعونه، پیامبر خبر داد که موریانه این صحیفه رو خورده است. حضرت ابو طالب از اون جایی که یقین به سخن پیغمبر داشت از شعب ابی طالب خارج شد و وارد جمع قریش شد. همه قریشیان تعجب کردند بعد از 3 سال چی شده. حضرت ابو طالب بیان کرد که پسر برادرم محمد گفته که این نامه را موریانه خورده و از اون چیزی باقی نمونده و این خبر محمد قطعا درست است و اگر این خبر نادرست بود من حاضرم محمد را تسلیم شما کنم. این نحوه بیان نشان می‌دهد که به صداقت پیامبر به تمام معنا باور داشت. آیا ممکن است کسی که این چنین در صداقت پیامبر تأکید می کند و به اون باور دارد ایمان به پیامبر نیاورده باشد؟
با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راست سران خود نمی خواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتن بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمی دانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جانیست، موریان ها آن را نابود کردند، اگر جز این است آشکارش کنید.
خصوصیت دیگری که نشان ایمان حضرت ابو طالب هست این است که پیامبر در هنگام مرگ او گریه میکرد. آیا پیامبر برای مرگ کافری میگریست؟ انصار را سال حزن و اندوه نامید، همه مسلمین نقل کردند. اون را عام الحزن نامید، آیا برای کافری محزون بود؟ وقتی که ابو طالب مرد به فرزندش علی فرمود او را کفن کن و او را دفن کن، آیا دستور به دفن کفن و احترام به کافر کرد؟ اینها شواهد عقلی است که هر کس بنگرد یقین به ایمان حضرت ابو طالب میکند. اما شواهد نقلی رو من در بخش دیگری عرض خواهم کرد همراه با یک خاطره شیرین از حضرت ابو طالب.
هر چقدر از حضرت ابوطالب علیه السلام شنیده باشیم و خونده باشیم، باز هم جا برای شناخت بیشتر هست. در این بخش از برنامه مؤمن قریش می‌خوایم کتابی رو به شما دوستداران معارف معرفی کنیم. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در ایام رحلت جناب ابوطالب هستیم. من کتابی رو میخوام معرفی کنم خدمت شما عزیزان درباره ایشون. قبل از معرفی کتاب نکته‌ای رو عرض بکنم و اون این که در طول تاریخ کتاب‌های بسیاری درباره جناب ابوطالب نوشته شده، یعنی کتاب‌های مستقل، مقالاتی نوشته شده و همچنین در ضمن مطالب دیگر در کتاب‌های دیگر هم به شخصیت ایشون و نکات تاریخی درباره ایشون پرداخته شده. اشعاری از ایشون باقی مونده، برخی اومدن این اشعار رو توضیح دادن، شرح کردن یا تحلیل کردن. اما یکی از نکات مهم درباره شخصیت ابوطالب که از قدیم، از همون صده های نخست هجری دربارش کتاب نوشته شده و مورد بحث علما و دانشمندان شیعه و اهل سنت قرار گرفته، این است که آیا جناب ابوطالب مسلمان از دنیا رفت یا نه. برخی از دانشمندان اهل سنت بر این باور بودند که ایشون مؤمن از دنیا نرفت. متاسفانه این نگاه برگرفته از نکاتی است که برخی از افراد از سر غرض و کینه نسبت به امیرالمؤمنین مطرح کردند و باعث شده که در منابع جایی بگیره، منابع تاریخی، و برخی از اهل سنت این رو پذیرفتند. اما برخی از علمای اهل سنت و همچنین قاطبه علمای شیعه این رو قبول ندارند و در این باره کتابهایی نوشتند، استناد کردند به نکات تاریخی در این باره. از جمله کتابایی که در این باره نوشته شده، کتابی است به نام منیت الراغب فی ایمان ابی طالب که این کتاب رو مرحوم علامه شیخ محمد رضا توسی نجفی نوشتند. خب کتابی است که از نظر علمی کتاب ارزشمندی است، مرحوم آیت الله عظما نجفی مرشی بر این کتاب تقریض دارند و همچنین برخی دیگر از بزرگان. اما این کتاب همون قبل از انقلاب همین کتاب ترجمه شد به فارسی و منتشر شد. بعد از انقلاب همین ترجمه چاپ شده با عنوان ابوطالب یگانه مدافع اسلام مؤمن قریش. این ترجمه به قلم مرحوم آقای محمد محمدی اشتهاردی است که حالا کسانی که علاقه دارن به کتاب‌های مذهبی و تاریخی حتما با قلم ایشون آشنایی دارن که خیلی نویسنده پرکاری بود ایشون. در کتاب ابوطالب یگانه مدافع اسلام مطالبی درباره شخصیت ابوطالب، ایمان ابوطالب، اثبات اینکه ایشون مؤمن از دنیا رفت و اگر صراحتا ایمانش رو اظهار نمی‌کرد برای این بود که در مقام تقیه بود، می‌خواست با کتمان ایمان خودش بهتر یاری کنه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، و همچنین نظر و دیدگاه دانشمندان شیعه و سنی درباره ایشون گردآوری شده و برخی از شبهات درباره ایشون پاسخ داده شده. کتاب در قطع وزیری 259 صفحه منتشر شده توسط انتشارات قائم در تهران. امیدوارم از این کتاب بهره‌مند بشید. یک بار دیگه عرض میکنم، کتاب ابوطالب یگانه مدافع اسلام مؤمن قریش، نوشته مرحوم حاجی محمد رضا توسی نجفی و ترجمه مرحوم محمد محمدی اشتهاردی.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی که زحمت معرفی کتاب رو کشیده بودن. با تشکر از شما همراهان عزیز رادیو معارف و ویژه برنامه مؤمن قریش، آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی آماده پخشه که اون رو با هم میشنویم.
غبارهای سیاست و کینه های جاهلی موجب شد که مؤمن ترین قریش را کافر بنامند. اونهایی که با علی علیه السلام کینه داشتن و مسیر حاکمیت اسلام را دگرگون کرده بودند، چون نمی توانستند اتهام کفر را برای علی ابن ابی طالب اثبات کنند، برای پدر بزرگوارش این اتهام را وارد کردند. یادم هست که در دورانی که من در یکی از کشورهای عربی منطقه ساکن بودم، یکی از علمای برجسته مصری کتابی رو به من عرضه داشت که در اون کتاب 5 نفر از علمای الازهر راجع به ایمان پدران پیامبر اظهار نظر و اصرار بر ایمان پدران پیامبر داشتن و در اونجا ضمن بحثی اشاره کرده بودن که همون گونه که عبدالله پدر رسول اکرم مؤمن بود و از دنیا رفت، ابو طالب هم مؤمن از دنیا رفت و اون چه که در تاریخ نسبت کفر به او داده اند، این به خاطر کینه ایست که با فرزندش علی ابن ابی طالب داشتن و اون چرا که به فرزند نتوانستن نسبت بدهن به پدر نسبت دادن. قراین عقلی رو خدمت شما عرض کردم، اما نقلی هم دیوان اشعار ابو طالب که موجود هست و مکرر به چاپ رسیده شاهد صدقی بر این مدعاست. اشعار مختلفی که بیانگر ایمان محکم اوست، از جمله این بیت که به صورت یک مثل سائر در آمده: الم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الکتبی، آیا نمیدونید که ما محمد را پیامبری یافتیم که مانند حضرت موسی نبوت داره و نام او در کتب پیشینیان نگاشته شده است. از دلایل دیگری که ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه بیان می‌کند، می‌گوید پیامبر اکرم هنگام دفن حضرت ابو طالب بیان کرد و فرمود چنان برای تو طلب آمرزش کنم که جن و انس از آن دچار شگفتی شوم. شما از این جمله چه می‌فهمید؟ آیا ممکن است پیامبر اکرم برای کافری که بر کفر مرده است چنین سخنی بگوید، در حالی که به صریح قرآن میگوید برای مشرکین استغفار نکنی؟ دلیل دیگری که هم نقلیس و هم عقلیس و از بیان حضرت سید الساجدین و زین العابدین نقل شده و اون رو بر عقل همه مسلمین عرضه می دارد، می فرماید خدای متعال حکم کرد که زن مسلمان در عقد نکاح مرد کافر باقی نماند. می دونید اگر مردی کافر باشه و زنش اسلام آورد، این ازدواج منفسخ میشه و اون زن حق نداره در عقد نکاح کافر بمانه. حضرت امام سجاد میفرماید وا عجبا ان الله تعالی نهى رسوله ان يقر مسلمه على نکاح کافر وقد كانت فاطمه بنت اسد من السابقات الى الاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى مات. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین از جزء اولین زنان مسلمان بود و تا آخر عمر حضرت ابو طالب در نکاح حضرت ابو طالب باقی بود. آیا معنا دارد که زن مسلمانی در نکاح مرد کافری باقی بماند؟ حقیقتاً باید به این مخالفینی کم انصاف باید گفت وی حکم مازا تحکمون. در روایتی از حضرت باقر العلوم که شیعه و سنی در باره او گفتند که پیامبر فرمود او علوم را می شکافد، شکافنده علوم حضرت باقر می فرماید لو وضع ایمان ابی طالب فی کفت میزان و ایمان هذا الخلق فی کفت الاخرى لرجح ایمانو، اگر ایمان ابو طالب رو در کفه میزانی بگذارند و ایمان این خلق را در کفه دیگر، ایمان ابو طالب بر ایمان تمام آنها ترجیح خواهد داشت. بعد فرمود فرزندش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که خلیفه رسول الله است به اجماع همه فرق مسلمین. ما در مرحله اول، برادران اهل سنت در مرحله چهارم، به هر حال خلیفه رسول الله و باب مدینت علم رسول الله و نفس رسول الله امیرالمؤمنین کان یأمر ان یحج عن عبد الله و ابی طالب تا زمانی که علی زنده بود نایب میفرستاد برای حج که هم برای عبدالله پدر حضرت رسول اکرم و هم برای حضرت ابو طالب پدر خودش حج به جا بیاورند و بعد از وفات هم وصیت کرد به فرزندانش که این را انجام بدید، آیا معنا دارد برای کافری نیابت از حج کنم؟ محدث صدوق کلینی بزرگوار نقل کرده امام صادق فرمود مثل ابو طالب مثل اصحاب کهف است که ایمانش را پنهان کرد و خدا به همین جهت به او دو تا اجر داد.
از ابو طالب بخوان بابای حیدر، از ابو طالب بخوان بابای حیدر، جان خود را کرد نظر.
اما اون خاطره ویژه‌ای که میخواستم عرض کنم خاطره بسیار شنیدنیست و از کتابها نقل نمیشه، لذا اصرار دارم که به محضر شما عرض کنم، به این وسیله ماندگار در تاریخ بشه. در سفری من به یکی از شهرهای جنوب خراسان به نام بشرویه با پیرمردی روبرو شدم، پیرمرد مؤمنی که پدر شهید بود، بسیار متدین و توسط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم سرطانی که داشت با اشاره بیبی شفا پیدا کرده بود. عالم اون شهر، روحانی اون شهر برای من نقل کرد که این پیرمرد که سواد زیادی هم نداشت و درسی هم نخونده بود، یک روز به خانه من آمد و گفت من دیشب در خواب دیدم حضرت امام عسکری علیه السلام را، نکاتی را حضرت فرموده بودن، از جمله فرمود شما به حج مشرف میشی، اونجا سلام ما را به عبدالله الخنیزی برسان که او کتاب مؤمن آل قریش را تألیف کرده. این پیرمرد بی سواد نه اهل کتاب و کتابخانه بود و نه زبان عربی رو میشناخت، نه با مؤلف آشنا بود. من تعجب کردم نام این کتاب، نام این مؤلف را از کجا میدونه. یقین کردم که این خواب خوابه درستی است. قصه گذشت، ما از این خواب فراموش کردیم، او هم فراموش کرد، سالی با هم به حج مشرف شدیم. در حج من این خواب یادم آمد، این آقای روحانی میگفت من یادم آمد به او گفتم بیا بریم ببینیم این درسته یا نه. ما همین فرد رو نمیشناختیم، رفتیم به کتاب فروشی های مکه، هر جا گفتیم گفتن نه چنین کتابی نداریم، گفتیم چنین مؤلفی، گفتن نمیشناسیم. دم غروب بود دیگه، کاملا ناامید شدیم. در ورودی مسجد الحرام کتاب فروشی کوچکی در خیابان نزدیک منتهی به حرم دیده شد، رفتیم اونجا. تا گفتیم اون نگاهی به اطراف کرد و وقتی که مطمئن شد کسی نیست گفت که بله این کتاب هست، این مؤلف رو هم ما میشناسیم، ولیکن چون ممنوع هست از طرف حکومت همه نفی کردن و الا همه میشناسن، اما عبدالله الخنیزی زندانیست و شما دسترسی به او ندارید، پسر او جواهر فروشی در فلان خیابان داره، میتونید او رو ببینید. این عالم میگفت به اتفاق این حاجی که خواب دیده بود با هم رفتیم به اون مغازه جواهر فروشی رو پیدا کردیم و به او گفتیم شما فرزند عبدالله الخنیزی هستید. ابتدا ترسید که چه کار داریم، بعد بیان کرد که بله. بعد نقل کردیم که این آقا امام عسکری را در خراسان جنوبی در اونجا شب خواب دیده، حضرت امام عسکری فرمودن سلام ما را به عبدالله خنیزی برسونید و به او بگویید که از شیعیان بر حق ماست. ما استدلال به خواب نمی کنیم، خواب حجت شرعی نیست، اما مجموعه شواهد صدق این خواب رو اگر در نظر بگیرید، چه نام مؤلف، چه نام کتاب، چه بیان این برای کسی که اهل این کتاب ها نیست و شواهد دیگر، نشون میده که اهل بیت علیهم السلام پیامبر اکرم برای خدمتی که به حضرت ابو طالب بشود قدر فراوان قائلن. انشاءالله امیدواریم بیان ناقص من، شنیدن کریمانه شما شنوندگان و همه تلاش هایی که در رادیو معارف و یا سایر جاها برای معرفی چهره تابناک ابو طالب علیه السلام صورت میگیره، مشمول عنایت حضرت رسول اکرم و فرزند گرامیش امیر المؤمنین علیه السلام قرار بگیرد. و ما مشمول شفاعت حضرت ابو طالب باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در سال روز وفات حضرت ابو طالب علیه السلام این توفیق رو داشتیم تا با ویژه برنامه مؤمن قریش در خدمت شما خوبان باشیم. برنامه رو با این حدیث از حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم که درباره مقام شفاعت پدر بزرگوارشون میفرمایند: قسم به کسی که محمد را به حق به پیامبری برگزید، اگر پدرم در حق همه گناهکاران روی زمین شفاعت کند، خداوند میپذیرد. با این امید که شفاعت این شخصیت بزرگ اسلام شامل حال همه ما باشه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
یا خود را کرد نظر دین داور، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، بر نبی مصطفی غمخوار و یاور، همتش یاری دین تا روز آخر، همتش یاری دین تا روز آخر، حافظ رسالت دشمن جهالت، حافظ.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمینش، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه ی فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. پنجشنبه شبتون به خیر و سلامتی باشه. انشاءالله خدا قوت عرض میکنیم خدمت همه شما گرامیان که